بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و قول من قال، از این قول من قال، این مقدمه بحث ما بود. از این قول من قال شروع میکنه به نقد چهار استدلالی که مطرح شده. در مرحله اول دو تا استدلال اولشون رو نقد میکنه، استدلال اول و دوم. در مرحله بعدی استدلال چهارمشون رو نقد میکنه. استدلال سوم رو حالا یا یادش رفته یا در هر صورتی در اینجا حرفی راجع به یک مطرح نمیکنه. بعضی اصلا میگم مثلا لابلای بحث رو فهمیدیم ایشونا، ولی بسید رسمی دارن یادشون رفته که این بحث رو بیارن، چون خود جناب شیخ اشراق هم مطرح کرده، یه پاسخهایی بهش داده، میتونستن همون پاسخها رو بیارن، هرچند پاسخهای نهایی نیست، یا میتونستن پاسخ خودشون رو بیارن در اشکال سوم. اشکال سوم مثلا. و اما پاسخ به استدلال اول و دوم. استدلال اول چی بود؟ اصلا ما حاصل استدلال اول و استدلال دوم ریشه به یک چیز برمیگرده، و اونی که وقتی ما میگیم اشیا در خارج ممکن یا واجبن یا فلان هستن، علتن مردن یا واحدن یا هر چیز دیگر، این امکان ندارد مگر اینکه وحدت و وجود و امکان و وجوب و اینها در خارج صورت داشته باشه. خب اگر در خارج صورت نداره، چیزی میگه شی در خارج ممکنه؟ چیزی میگه شی در خارج موجوده؟ این حرفا بس نباید بزنیم. خود این نکته به ما نشان میدهد که امکان و وجوب و وجود و امثال اینا در خارج اینا صورت دارد. صدر متعلقین در اینجا الان همون حرف مشهور رو در معقولهای ثانیه فلسفی میخواد ارائه بده، نه اون حرف نهایی خودش رو. مولا صدر در اینجا میفرماد موصوف شدن اشیاء بیرونی، اشیاء خارج از ذهن ما، به یک سری اوصاف مثل امکان و امثال او، لازم نداره که حتما خود امکان و وجود و اینها هم در خارج باشند. می شود شی متصف به یک وصفی بشود، اما خود اون وصف به معنای وجود محمولی و نفسش در ذهن باشد. در ذهن باشد. این همون حرف معروفی است که میگه اتصاف تو خارج و عروض در ذهن باشه. این حرف معروفی که راجع به معقول‌های ثانیه فلسفی هست، که معقول ثانی فلسفی در مقابل معقول اول و معقول ثانی منطقی علامت و میزش چیه؟ اینی که اتصاف در خارج، عروض در ذهن دیگه. معقول اول چیه؟ عروض و اتصاف هر دو توی خارج. آدم توضیح میده. معقول ثانی منطقی چیه؟ عروض و اتصاف هر دو توی ذهن. فلسفی چیه؟ اتصاف تو خارج، عروض تو ذهن. اتصاف ها نرسیم. اتصاف یعنی اتحاد. توجه کردید؟ اتصاف یعنی موضوع ما به معمول اتحاد برقرار کنه. عروض یعنی مغایرت. الان من سوال میکنم، وقتی ما میگیم جسم، الجسم و ابیض، یک جسم داریم یک بیاض داریم، درسته؟ میخوام ببینیم این بیاض چیه؟ معقول اول معقول ثانی هست؟ میگیم مقایسه بکن با موصوفش. اتصاف موصوف به این وصف در کجاست؟ یعنی کجا جسم سفیده؟ تو ذهن یا تو خارج؟ خب این تو خارج سفیده دیگه، یعنی من که سفید نیست که جسم در خارج، پس اتصال تو خارج. عروض این محمول از این موضوع هیچ کجاست؟ یعنی مغایرتش. عروض یعنی مغایرت. عروض یعنی مغایرت. مغایرت این محمول با این موضوع در کجا این مغایرت هست؟ میگیم بین بیاض و بین جسم تو همون خارج مغایرت هست. اون عرض است و اون چیه؟ جوهر هست. همه یک نوع اتحاد هست، یک نوع مغایرت هست، هم یعنی همه. خب اتحادش کجاست؟ خارج. مغایرتش کجاست؟ تو خارج. این میشه معقول اول. هر دو هم اتصاف خارج باشه هم مغایرت خارج باشه، این میشه چی؟ معقول اول. ولی اگر هر دوتا چی باشه؟ یعنی هم اتصاف موضوع به محمول در ذهن باشه و هم مغایرت محمول از موضوع در کجا باشه؟ در ذهن باشه. اصلا بحث حملی نکنه، این بحث منطقی است. تو یک اشتباهی که میشه معمولا تو بحث فلسفی، خدا نکنه تو بحث فلسفی ملا ترا اسم قضیه رو بیاره یا اسم مثلا مفهوم بیاره، میگه خب این بحث منطقی، چون که نیست که ما بالاخره تو هر علمی بخوایم بحث بکنیم از غذایا استفاده میکنیم، از مفاهیم استفاده میکنیم، از این الفاظ استفاده میکنیم، اما همش حکایت میکنیم به اون محتوای واقعیش رو کار داریم. برخلاف منطق، منطق اصلا با محتوای واقعی اصلا کار نداره، فقط به اشکال، صور، مواد، اینها به اینها کار داره. خب اگر عروض و اتصال هر دو اگر تو ذهن باشین، اتصال این اتحاد موضوع به این محمول، عروض یعنی مغایرت این معمول از موضوع، هر دو توی ذهن اگر باشین بشه معقول ثانیه منطقه. اما اگر اتصال تو خارج و عروض توی ذهن باشه، اتصال تو خارج باشه چی؟ یعنی شیء خارجی متصف است به این وصف، این اتصال. عروض یعنی چی؟ یعنی مغایرت این وصف به معنای چیز خاص از اون موضوع در کجا میتونید پیدا کنید؟ مغایر، یک شیء مغایر رو کجا میتونید پیدا بکنید؟ در ذهن شما میتونید چنین چیزی پیدا کنید. این نظریه مشهور در معقول ثانیه فلسفی هست. میگیم شیء در خارج متصف است به وجود، ولی وجود جدایی از موصوف کجا داریم؟ توی ذهن داریم. همچنین امکان، همچنین وجود و همچنین چیزهای دیگر. این نظریه مشهور. الان نظریه مشهور پیاده شده. ملا صدرا میفرماد متصف بودن یک شیء خارجی به یک وصف لازم نداره که حتما این وصف هم در خارج به شکل منحاز و مستقل و مغایر از موضوع تحقق داشته باشه. لازمش این میکنه نیست. اتصال میتونه در خارج باشه، ولی عروض و مغایرت این وصف به معنی یه چیزی، این در کجا باشه؟ ذهن باشه. این تا همین تعبیر، عبارت این، عبارت ها، این عبارت ها کلام میکنیم در بحث معقول ثانی خیلی زیر قیمته. این تحولات کلمات ملا صدرا، حرفایی که داره میزنه، پیوندهایی که داره میده. اما یکی از نکات مهمش اینه که قبلا اگه یادتون باشه تو بحث فصل ششم ما میگفتیم معقول های ثانی فلسفی از نگاه ملا صدرا رابطش تو خارج، رابطیش توی ذهن. الان این عبارت اون حرف رو هم اینجا میزنه. این خودش به ما نشون میده که اون حرفی که در فصل 6 زد همون حرف نهایی ملا صدرا نیستش. یعنی ما یه ذره اشتباه نکنیم وقتی شما میگه رابط تو خارجه، رابطی تو ذهن هستش، نمیخواد بالاخره پای معقول های ثانی را به اون معنایی که در صفحه 36 میخواد خارج بره، به اون معنا روز نبرده خارج. الان در اینجا اون بحث رو با این بحثی که قول مشهور، قول مشهور اتصال خارجه، روز تو ذهن، همون حرف اونجا هم اینجا میزنه. پس حالا میشه این دو طرف یک جوره. من اینکه از اون حرف بخواد یک معنی دیگه ای رو استنباط کنه. در اونجا ایشون میگفت معقول های ثانی فلسفی را وجود رابطشون تو خارجه، وجود رابطشون تو ذهن. رابطشون تو خارج یعنی چیزی نیست که حکم بپذیره، چیزی مستقلی اصلا نیست، در دل اون موضوع و موصوف باید او رو پیدا کرد. درسته؟ رابطیش به معنی اینکه یک چیزی باشه خودش، یعنی همونی که مشرا متأخر دنبالشه. مشروع متأخر دنبال اینه که اینا رو به نحو رابطی ببره تو خارج، مثل معمول نونزنی نمیشد، نه رو رابطی میخواد ببره تو خارج، یعنی معنی وجود فی نفسه، وجود نفسی. ملا صدرا اونجا فرمود وجود فی نفسی معقولات ثانیه فلسفی در بیرون نیست، فقط وجود رابطشون تو بیرونه، وجود نفسیش فقط تو ذهن هست. اینجا ما همین حرف رو میگن، میگه که اتصاف، اتصاف همون احتیاج وجود رابط داره. بعدن حرف نهاییش اینه که چجور میشه وجود رابط بیرون باشه، نسبت بیرون باشه، و بعد این طرف این ولی مثلا پس ماهیت موصوف میشه یا وجود موصوف میشه این ول باشه، وصفش بیرون نباشه تو ذهن باشه. اون تو طرف 36 این حرف زده. درسته؟ یعنی تو حرف نهاییش میخواد معقولهای ثانی فلسفی رو به نحو وجود رابطی ببره تو خارج. اگر رابطه میگیم اصطلاح در نظر داشته باشیم، البته خودشون وجود رو جدا میکنه، وجود رو ممان متن در نظر میگیره یا مثلا وحدت رو جدا میکنه، ولی معقول های ثانی فلسفی روی موضوعشون به نحوه وجود رابطی هست. اونجا اونجا اگر اصطلاحات محفوظ بمونه، مگر اینکه یک جای رابط و رابطی بگه، بگه معقول های ثانی فلسفی رابطشون تو بیرونه، ولی یه جوری تحلیل بکنه که از همون سر از حد نهاییش در بیاره، اون بحث دیگه. ولی الان تو این بحثی که هستیم به همین شکل اراده کرده ایشون. بخونم، ریزگاری نام زیاد داره، خیلی اصل بحث چکیده بحث را عرض کردم. و قول من قال انه ممکن او موجود فی الاعیان، بعضی از بزرگان بعد
مباحث و درس و ایناشون اینجوری بود که لب مطلب رو میگفتن دیگه، عبارت هم جو میخوندن، این ترجمه و اینکه این زمین به کجا برمیگرد و اینها هم نبود. و اونیش هم هست که بعد از 10 سال 12 سال آدم هی عربی میخونه اینها، لذا اگه اونجور باشه آدم میتونه ظرف چند دقیقه اصل بحث رو بگه و باید هم اینجور بشه باش که جلو تردن میره با زبان صدرات آشنا میشه و اینها ریزگاری دستش میاد، وقت با اینجوری بشه مداری به عهده خود دوستان بیافته بخونن و روی 3 صفحه اینجور آدم بتونه بخونه، فقط یک مروری بکنه یه مباحث مانندی باشه. و قول من قال انه ممکن، از اینجا شروع کرده به پاسخ به اشکال اول و دوم، البته از اینجا بیشتر توجه به اشکال اول داره، وسط صفحه یک کمالایتی نداره و کمالایت اطال اهدن، اونجا بیشتر به اشکال دوم نظر داره، ولی هر دو چون روحشون واحدی یک سره با هم دیگه جواب داده، لذا در آخر همین بند ببینید که میگه فبطلت الحجت الاولا و ثانیه، حجت اولا و ثانیه بس باطل بشه. خب و قول من قال انه ممکنان او موجودان فی الاعیان فیستدعی ان یکون امکانه او وجوده فی الاعیان غیر سیئن، قول کسی که اینجوری میگه فلان شی ممکن است یا موجود است در خارج، پس مستدعی است این معنا که امکانش هم در خارج باشه، وجودش هم در خارج باشه به نحو منحاز و مستقل از ماهیت و موصوفشان، قول چنین فردی صحیح نیست. اشاره به همون استدلال های اول دوم داره. چرا صحیح نیست؟ از لا یلزم من صحت حکمنا علی شیء بانه ممکن فی الاعیان ان یکون امکانه واقعا فی الاعیان، چون لازم نیست، لازم نیست این نکته، ممکنه یه جایی باشه ولی لازم نیست، ممکنه به استدلال دیگه ما پیاده کنیم، به خاطر اینکه لازم نیست از صحت حکم ما بر شیعی، یعنی وقتی ما میگیم صحیح هست حکم دادن بر شیعی، شیع خارجیی، مثلا بگیم بانه ممکنان فل اعیان، بگیم که در اعیان این ممکنه و این حرف صحیح هم هست، از صحت چون این حکمی لازم نمیاد ان یکون امکانه واقعا فل اعیان، پس امکانش هم تو خارج هست، امکانش به معنی همونی که این آقایون اراده کردن به این شکل دو خارج هست. چرا؟ لما علمت من ان الوجود رابط قد یفترق من الوجود فی نفسه لشی، چون شما دانستی که شما قبلا این بحث مطرح کردیم در فصل 6 این بحث رو داشتیم که وجود رابط با وجود رابطی فرق میکنه، رابطی نگیم بگیم وجود نفسی، وجود محمولی، وجود رابط با مستقل فرق میکنه، بیان علامه طباطبایی من ان الوجود رابط، اینجا الحمدلله همون اصطلاح خودش رو به کار بردن، خودش و استادش رو وجود رابط رابطی میگفتن، وجود رابط فرق دارد با وجود فی نفسه برای یک شی، یک شی ممکنه یه وقتی وجود رابط داشته باشه، ممکنه یه وقتی وجود رابطی داشته باشه، الان امکان یه وقتی وجود رابط داره یه وقتی وجود رابطی داره، وجود رابط امکان تو بیرونه چون اتصاف بیرونه، ولی لازم نشه نیست خود امکان هم بیرون باشه به معنی یه چیز مستقل. لما علمت من ان الوجود الرابط، ببینید الان بحث پوینتر که بیان می بحث اتصاف و عروج رو مطرح میکنه، الان بحث رابط و اینا رو مطرح کرد که قبلا تو فصل 6 گفته بودم، بس اینا رو به یک معنا گرفته الان، من ان الوجود الرابط قد یفترق من الوجود فی نفسه لشی، بل الممکن محکوم علیه من قبل الذهن انه فی الاعیان ممکنان، بلکه شیء ممکن مثلا انسان ممکن در خارج محکوم هست بر او، این حکم برش داده می شود از ناحیه ذهن هم این حکم داده میشه، چون ذهن است که مفهوم امکان رو به معنای افرازیش داره و صورت دارش داره، از قبل ذهن حکم داده می شود بر یک شیئی که انه فی الاعیان ممکنان، که اون در خارج ممکن است، ذهن حکم می دهد که این شیء در خارج ممکنه، تمام مره همچنان یه قبل هم گذشت، و محکوم علی ایضا من قبله انه فی الذهن ممکنان، و گاهی از اوقات هم حکم می شود برای یک شیئی که فلان شیء در ذهن مثلا ممکن است، از همون قبل ذهن ها، از قبل ذهن حکم داده می شود که این شیء در ذهن ممکنه، مثلا میگه شریک الباری در ذهن ممکنه در خارج ممکن نیست، میگه فلان چیز در خارج ممکنه، ذهن این حکم ها رو صادر میکنه چون محمول به شکل افرازی رو ذهن میفهمه. خب درست اینجوریه
اما معناش این نیستش که خود امکان و امثال او بره تو خارج، نه احتسابش فقط میره تو خارج، وجود رابطش فقط میره تو خارج. فل امکان و صفت ذهنیه، پس امکان یک وصف ذهنیه، لذا حکم هم حکم ذهنی، ذهن این حکم صادر میکنه. فل امکان و صفت ذهنیه یعنی چی؟ ای نحو وجود حل خاص و به، نحو وجود حل خاص و به ذهن، یعنی نحوه اختصاصی وجود به این امکان، اون وجود اختصاصیش، یعنی بگو وجود مستقلش، یعنی بگو وجود رابطیش، یعنی بگو حالت عروض و مغایرتش. امکان صفت ذهنی یعنی چی؟ یعنی وجود، نحوه وجود اختصاصی یافته به خودش، چون وجود رابط که وجود اختصاصی نداره، یعنی وجود موصوفشه. امکان وجود اختصاصیش در ذهن است، یعنی امکان به معنای مستقل فقط تو ذهن پیدا میشه، منتها بعدا این ذهن میاد معنای امکان که معنی اسمی شده، این معنی اسمی شده امکان رو چیکار میکنه؟ گاه از اوقات به خارج نسبت میده، گاه از اوقات به ذهن نسبت میده، گاه از اوقات به مطلق نسبت میده. مثلا میگه این انسان، این انسان در خارج ممکن هستش، درسته؟ یا یعنی در ذهن میگه شریف الباری در ذهن چیه ممکنه، یعنی مطلقانه میگه ماهیت انسان ممکن هست، چه به لحاظ ذهن چه به لحاظ خارج، که روی ماهیت من حیث یه یعنی. فل امکان و صفت ذهنی این نه وجود ان خاص و به فی ذهن، لکن یوزیف و حل عقل و تارتن الا ما فی الخارج یک، و تارتن الا ما فی ذهن دو، و تارتن یحکم و حکما مطلقا به تساوی نسبه الی العین و ذهن. این در جاست که موضوعش ماهیت من حیث یه باشه. خب و کما لایت عطا، تا اینجا ما چیکار کردیم؟ تا اینجا ما در واقع گفتیم که می شود اتصال بیرون باشه، عروض در ذهن باشه، رابطش بیرون باشه ولی رابطش توی ذهن باشه. تا الان اینجوری درست کردیم. و این بحثی که ما مطرح کردیم هم جواب فرمایش اوله هم جواب استدلال دومه. ولی تو استدلال دوم یک نکته بود، اون نکته باعث شد که جداگانه یک فرمایش جناب مولانا داشته باشه. اون نکته که در استدلال دومشون بود این بود که اگر امکان در بیرون نباشه، ما میگیم فلان شی در بیرون ممکن دیگه، پس اصلا امکان در بیرون. مستدل گفته بود اگر امکان در بیرون نباشه پس شی باید یا واجب بشه یا ممکن بشه. استدلال دوم صدر یک جواب نقضی به این بیان میده، میگه سوال میکنیم از شما میگه شریک الباری ممتنعه، کجا ممتنعه؟ تو ذهن ممتنعه یا تو خارج میگه ممتنعه؟ پس هم میگه تو خارج ممتنه دیگه، شریک الباری ممتنه آن فل خارج فل اعیان. آیا وقتی شما میگید شریک الباری ممتنه آن فل خارج و شما و ما همه قبول داریم خود امتناع دیگه تو خارج نیست، یعنی امکان رو اگه اونا بگن تو خارج وجود، بگن تو خارج امتناع، میگن تو خارج نیست، امتناع هم ما بگیم که تو خارج تو ذهنه، آیا یه کسی میتونه اشکال بکنه بگه خب امتناعش که تو ذهن است پس چه یا واجب است یا ممکن؟ کسی میتونه این حرف رو بزنه؟ اشکال نقضی بهشون میکنه. یعنی شما اگه میخوایی روی استدلال دوم پافشاری بکنی رو امتناع چی میگی؟ امتناع که تو ذهنه؟ با اینکه ما در خارج حکم میکنیم شی ممتنعه ولی خود امتناع تو ذهنه، چطور شما اونجا این حرف رو میزنید؟ همین حرف رو توی امکان هم بزنید، بگید امکان تو ذهنه ولی اتصاب به امکان تو خارج هست. و این لازم نمیاره که وقتی امکان رفت تو ذهن پس اون شی یا واجب یا ممتنعه. خب نکردی دیگه، خودشون این کسی که امتناع میبره تو ذهن، نرف خارجی هست با خیلی دیگه قدی باشه و خیلی دیگه این درده سر هست که اعدام ممتنعات اینا رو ما چیزی باید تو خارج اصلا نفیه بکنن، یه بحث هایی رو مندفن دیگه هم کردن که بکنیم یک کاری بکنیم که اینها در خارج دیگه معنی راه بگاه. ببینید میگه که و کما لا یتعطا لأحد ان یزعم ان الامتناع ان لم یکن له صورة فی الاعیان لم یکن الممتنع فی الاعیان ممتنعا فی، و ان لم یکن له امتناع فی الاعیان لکان اما واجبا او ممتنعا فکذا. این فکذا جواب اون و کما لا یتعطا است، یعنی همچنان که میسور نیست برای احدی، هیچ کسی این حرفو نمیتونه بزنه، میسور نیست برای احدی که گمان بکند امتناع از اون جایی رو که برای امتناع صورتی در اعیان نیست، امتناع که صورت در اعیان نداره دیگه، امتناعه نفیه عدمه، هیچ کسی نمیتونه گمان بکنه حالا که امتناع در خارج صورت نداره پس ممتنع در اعیان ممتنع نیست، اعیان این خارج
پس شیء ممتنه در عالم خارج ممتنه نیست، ممتنه فیه یعنی فی الاعیان، و لم یکن این اعیان دیگه حالت مفرد پیدا کرد یعنی فی الخارج، لذا فیه یعنی فی الخارج. و این لم یکن له امتناعان، و هیچ کس نمیتونه گمان بکنه که حالا که برای او در خارج امتناع نیست پس یا واجب است یا ممکن. چجور برای کسی این توانایی نیست که این فکر رو بکنه در باب امتناع و ممتنه؟ فکذا لیس له ان یقول ما ذکر یا ما ذکر فی الحجت الثانیه، همچنین برای اون نیستش که بگوید آنچرا که در حجت دوم مطرح شده. در حجت دوم چی اومده؟ گفته بگید، گفته که اگر شما بگید امکان در خارج نیست پس شی تو بیرون ممکن نیست. وقتی شی تو بیرون ممکن نباشه یا باید واجب باشه یا باید ممتنع باشه. خب چطور تو بس امتناع شما اینجوری نمیگید؟ خب امتناع شما خودتون هم قبول دارید در خارج نیست، پس چطور میگید شی در خارج ممتنع هستش؟ پس اونجا هم بگید اگر امتناع تو ذهن باشه لازمه که اینی که شی یا واجب بشه یا ممکن بشه. چجور کسی در بحث امتناع نمیتونه این حرفا رو ادعا کنه؟ در بحث امکان هم نمیشه این حرفا رو ادعا کرد و حجت ثانیتون درست نیست. بلل امتناع، از این بلل امتناع تو خط بعدی نوع مشخص بشه، جدا بشه، بحث همون نظریه معروف در ارتباط با معقولهای ثانیه فلسفی است که اتصاف در بیرون است ولی عروض توی ذهنه. بل الامتناع، ولی من خود این اصطلاح به این شکلی که مثلا الان مشهور است ظاهرا از این مثل فرض کنید رو باید پیگیری کرد تو اساتید جناب مرحوم حاجی، ولی ظاهرا از حاجی باشه توجه کنم این اصطلاح عروض اتصاف اون دوتا این حرفا توی کلمات ملا صدرا نیست، بعد از بیانات استفاده میشه همین، یعنی همین جمله که داریم میکنیم همونه، ولی این کلمه عروض و اتصاف و اینا اتصاف اومده ولی عروض به این معنا در جای دیگه استفاده شده ولی تو این بحث به این شکل نیومده. خب بل الامتناع، خب پس بیم حل کنیم قضیه را، بلکه امتناع امکان وجود همشون همین جوری هم. بل الامتناع، ولی این متن جالب ها، این متن اصلا نه، حتی در این متن هم اگه شما دقت بکنید ملا صدرا امتناع رو به یک وجهی میخواد برای خارج، اما این وجهش اون وجهی نیست که در نهایت میخواد درست کنه. الان وجود رابطه امتناع رو برده تو خارج، نگاه کنید، بل الامتناع و الوجوب و الامکان حالها واحدان، وضعیت همین رو یک دست، یک امتناع با امکانش فرقی نداره. در چی واحده؟ فی انها من الاوصاف العقلیه التي لا صورت لها في الاعیان، این زیرکی کرده وجود و وحدت اینا رو، وجود و وحدت نیکول، چون وجود و وحدت رو خودشون معتقده، بالا هم گفت دیگه من به استدلال اثبات کردم اینا صورت دارن تو خارج. اون چی؟ امتناع و وجوب و امکان همه اینا وضعشون یکیه، که اینا همشون وجود نفسیشون در عقل، من انها فی انها من الاوصاف العقلیه التي لا صورت لها في الاعیان، ما اتصاف الاشیاء بها في الاعیان والاذهان جميعا، ولیکن اشیاء به اینها متصف میشن در اعیان و اذهان همش، یا تو ذهن یا تو خارجه. نکته یا نه الان کلمه اتصافی که آورد، پس اتصاف اینها تو خارجه ولی مغایرت و عروضشون تو ذهنه. و این بحث رو الان ملا صدر راجع به امتناع هم داره پیاده میکنه، اینا یادداشت کردنی، یعنی بعد توی جایی باید مشخص بشه وضعیت امتناع. امتناع رو هم الان چرا زد ایشون؟ میگه اتصافش تو خارجه، الان به یک رگه اتصاف برده خارج، ولی نه اونی که ایشون در نهایت ثبتلت الحجت الاولا و الثانیه. پس بنابراین حجت اولا و حجت ثانیه هر دو باطل خواهد شد. خب و اما ما وجود فی المتارات، این اما ما وجود فی المتارات بیان شیخ اشراق در نقد این دسته از بیانات حکمای مشایی، مثل بیان اول، بیان دوم، مثل دو رفای سر دوم، ایشون رو نقدی کرده. ملا صدرا نقد ایشون رو نمی پسنده. شیخ اشراق چی میگه؟ شیخ اشراق میگه که امکان، وجود، همه این معقول های سانی فلسفه، نمیگید فلسفه، همه این مفاهیم اینا معقول ثانیه. ما قبلا این نکته رو توضیح دادیم، مقررا گفتیم
داستان مقوله سامی رو پیگیری بشن. قبل از ببینید حالا این خود این اصطلاح کلمه الفلسفی المنطقی روی مقوله سامی با پیگیری بشه از کی شروع شده، ولی لاقل تفتنش به معنی این که اینا دو چیز هستن از ملالی پشتی این ور شروع شده. درسته؟ قبل از اون ما دو سنف مفاهیم داشتیم، مقول اول مقول ثانی، و منظور از مقول ثانی چی بود؟ همون منطقی بود. اصلا مقول ثانی میگفتن میرفت تو منطق، مقول اول میگفتن میرفت تو مقولات. مفاهیم فلسفی رو تکلیفش مشخص نکرده بودن، اینا اس برد نداشته بودن. درسته؟ ولی تو آثار ابن سینا هست کردن اینا با هم خلط نشده. اولین خلطی که صورت گرفته از نایه بهمنیار بوده که بهمنیار یکی دو تا از این مفاهیم فلسفی رو گفت اینا معقول ثانی هم. معقول ثانی اون زمان مفهوم خاص خودش داشت، یعنی چی؟ درسته؟ شیخ انشاق که اومد گفت خود چرا این دو تا رو آوردید؟ همه رو بیارید، هر چی مفهوم فلسفی شما دارید اینا معقول ثانی هم. وقتیش روی معقول ثانی هم یعنی چی؟ این معقول ثانی منطقی هم. تصریح میکنه ایشون، تصریح میگه چه فرقی بین جزئیت و کلیت و جنسیت و نوعیت و اینها با وجود و وحدت و فعلیت و علیت و ایناست، همه یک جور هست. این نظر نهایی شیخ اشراق اینه، جاهای دیگه تلاش هایی کرده یک جوری برای خارج، ولی این حرف ما را اجازه نمیده بگیم شیخ اشراق مثلا حرف سید تنت رو میزنه. لذا ایشون الان میگه که نگاه کنیم جوابی که میخواد به حرف اول دوم بده، ببینید چی میگه. میگه که خلقی که صورت داده، میگه چجور ما میگیم زید در خارج جزئیه؟ نمیگیم؟ میگیم جزئی جزئی، و اشتباهی که پیش اومده از همین لفظ جزئی پیش اومده، چون جزئیه وقتی جزئی منطقی داریم و جزئیه فلسفی. ایشون اینجایی که میگه زید در خارج جزئیه چی؟ کدوم جزئی رو گرفته؟ جزئیه فلسفی رو گرفته. و بعد همین لفظ جزئی تو منطق هم یه بحثی داریم به نام مفهوم جزئی و مفهوم کلی. اون جزئی با این جزئی فرق میکنه، ولی اینجا نقطه خلط همینجا هست. یعنی ایشون نگاه کنید آثارشون مرتب میگه که مگه شما نمیگی جزئی تو خارجه؟ نمیگی شی در خارج جزئیه؟ نمیگی زید در خارج جزئیه؟ ما میگیم بله میگیم. میگه خب مگه جزئیات کجا پیدا میگه؟ جزئیات کلیات اینا همه توی ذهن است و بحث منطقیه، ولی با این حال اشیاء خارجی بهش متصل میشه، اشکال نداره. میگه اشیاء خارجی بهش متصل بشه، ولی اینها اصلا باشن جزء مفاهیم منطقی، یعنی معقول ثانی باشن. خب جزئی اینجوریه، بقیه خبر هم دیگه بکن، شی در خارج موجوده، در خارج واحد، در خارج فلانه، ولی همه اینها همون هویت ذهنی سیاست دارن. الان این بیانی هستش که جناب شیخ اشراق با حکمای مشایعی داره و صدر اون نیستند. تشخص اون جزئی مال مفهوم، مفهوم یا جزئیست یا کلی. حالا تشخص که ما میگیم تشخص در مشا یک معنا داره، در حکمت متعالی یک معنا داره. تشخص در مشا به اما به عوارضه، ولی تشخص در نظر مصطفی فروجی. و اما ما وجود فعل متاره ها صفحه 346، از صفحه 346 قبلش بعدش همین فضاهای بحثی است که در اینجا هست. اگه بخوام دوستان تفکر بکنم نگاه بکنم اینجا هست، 346 جلد اول مجموع مصنفات متاره. و اما ما وجود فعل متاره لصاحب الاشراق فی ابطال کون الامکان والوجوب والامتناع والوجود ذا صورت فی الاعیان. جواب اما ما وجود کجا هستش؟ صفحه بعد، سطر سوم. فا منظورون فی این کتاب های ما هم به همین شکل داره. من در اگر یه وقتی ایچی داری نویسه این عرب ها عیب میگیرن، میگن شما مبتدار اینجا آوردی خبر اونور میگیرید چند تا دنبه یه فاصله هسته جمعه نمیپسندن اینها رو، ولی چون ما از بس با این عبارت ها اینا خوب کردیم، این عبارت های حوزوی خودمون اونا از این ویج میشن. یعنی الان بعضی وقت نوشته های مال میبینم این چی شد آخه، این کجا رفت، اون کجا رفت، چی جوریه، عیب میگیرم. ولی اینا مرسومه و اینا تلقین شده به ماهایینه، مثلا درد نوشته های ما مثلا هاهونا، ما هایی میریم هاهونا هاهونا، این هم چی هاهونا همینجا رو داریم میگی دیگه، هاهونا ما یه جای دیگه رو میگی. ولی که بقول ما هست خیلی زیاد، مثلا آقای آش ببینیم زیاد اینا عیب میگیرم. و اما ما وجود فعل متعارف لصاحب الاشراق، خب چی اونجا در چی؟ فی ابطال کون الامکان والوجوب والامتناع والوجود ذا صورت فی الاعیان، یعنی در مقابل حکمای مشایعی چی گفته اونجا؟ من ان حالها فحال المعقولات الثانیه کلیت. این چیزی گفته معقولات ثانیه را اصلا منطقی و فلسفی نداره، اصطلاح واحد معقولات ثانیه گفته حال این امکان و وجوب و اینا مثل حال معقولات ثانیه است. معقولات ثانیه چی؟
کلیت، جزئیت، ذاتیت، عرضیت، جنسیت، فصلیت، غیر اینها من موضوعات علم میزان، علم منطق، حیثو اینا مثل اوناست، از چی جهت مثل اوناست؟ حیثو ان الاشیاء تتصف بها فی الاعیان ولو صورت لها فی الاعیان، از این جهت که اشیاء متصف میشن به این مفاهیم منطقی در خارج متصف میشن، ولی اینا صورت ندارن. خود شما هم قبول دارید صورت ندارن. آیا اون حکام مشایی شما مگه نمیگید مفاهیم منطقی در خارج نیستن، صورت ندارن، ولی با این حال اشیاء خارجی بهش متصف میشن؟ ایشون مد نظرش کجاست؟ جزئیات کلیت خلق شده، بیشتر تو مفهوم جزئی خلق شده. میگه شما میگید این زید جزئیه تو خارج، خب پس جزئیت منطقی در خارج شبیه متصف شد، ولی اینا هویت ذهنی دارن، صورت ندارن تو خارج. پس آیین حکمای مشایی همه معقولهای فلسفی رو همینجوری بکنید، فلسفی نمیگه این مفاهیم همینجوریه، یعنی همه اینا تو ذهن هستن، صورت ندارن تو خارج، ولی با اینا اشکال نداره ما اشیاء خارجی رو بهش متصف کنیم. ولا منافات بین ان یکون زید جزئیا و الانسان کلیا فی الاعیان و بین کون الکلیه و الجزئیه من الامور الممتنعه تحقق فی الاعیان. هیچ منافاتی بین این دو تا بحث نیست، هیچ منافاتی نیستش بین این که زید جزئی باشه و انسان کلی تبیین باشه، انسان کلی باشه در اعیان. درست شد؟ ببینید جزئیت و کلیت رو ما بردیم تو خارج، ایشون میگه اتصاف اشیای بیرونی به جزئیت کلیت ایراد نداره، این هیچ منافات نداره با چی؟ و بین کان کلیت و بین اینکه کلیت و جزئیت از اموری است که ممتنع از تحققش در اعیان، چون مفهوم منطقیه. فکذلک الحال فی اتصاف شیء بالامکان و الامتناع و نظائر ما، پس همچنین باشه وضعیت در اتصاف یک شیء به امکان و امتناع نظائر اینها. حالا فا منظورم فیلم میکنیم، پس و اما ما وجود فی المتعارض لصاحب الاشراق فا منظورم فی درش نظر هست که انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. این چند سطر رو بخونم تمام بکنیم.